نیمه شب از در ایران، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، نیمه شبتون بخیر. امیدوارم سه شنبه رو به آرامی پشت سر گذاشته باشید. ثانیه هاییست که وارد چهار شنبه پنجم آبان ماه شدیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگو به تحلیل تازه ترین رویدادهای خبری امروز میپردازیم. امروز منظورم روز گذشته از روزی که تازه تموم شده. اما پیش از پخش گزارش ها مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
سلام سمیرای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور برای یک دوره زمانی دیگر به شهر حلب سوریه حمله هوایی نخواهد کرد، اما زمان مشخصی را برای آن ذکر نکرد. پیش از این ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته بود که جنگنده‌های این کشور بر سوریه طی هفته گذشته به مواضع مخالفان بشار اسد در حلب حمله نکردند. با این وجود سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از آغاز حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه در حلب خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، غرب روسیه را متهم به ارتکاب جنایت جنگی در حلب از طریق بمباران مناطق غیر نظامی کرده است، اما مسکو این اتهامات را رد کرده است. از زمان آغاز حمله ارتش سوریه به حلب در اواخر ماه میلادی گذشته که با پشتیبانی هوایی روسیه صورت گرفته است، نزدیک به 500 تن کشته و بیش از 2000 تن زخمی شدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه از گروه حکومت اسلامی آماده می شود. آقای کارتر با اعلام این موضوع در نشست مشترک خبری با ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در پاریس افزود که برای انجام عملیات آزادسازی رقه تأخیری در کار نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رهبران اروپایی از جمله فرانسه ابراز نگرانی کردند که نبرد برای بازپسگیری شهر رقه، مقر اصلی گروه حکومت اسلامی در سوریه، هنوز آغاز نشده است. آنها همچنین نگرانند که رهبران این گروه به حملات تروریستی خود در پایتخت‌های اروپایی مشابه حملات پاریس و بروکسل در سال گذشته ادامه دهند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع آمریکا نوشت که احتمالاً عملیات آزادسازی رقه و موسل همزمان خواهد بود. خبرگزاری رویترز خبر داد که رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است اواخر آبان ماه یک قانون مربوط به تحریم‌های ایران را به رأی‌گیری بگذارند و این تحریم‌ها را به مدت 10 سال دیگر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دستیاران کنگره آمریکا گفتند که تمدید قانون موسوم به پاکیزه بدون تغییر صورت خواهد گرفت و احتمالاً از تصویب مجلس نمایندگان می‌گذرد، ولی سرنوشت آن در سنای آمریکا هنوز مشخص نیست. قانون تحریم‌های ایران نخستین بار در سال 1996 میلادی برای مجازات سرمایه‌گذاران در بخش صنعت انرژی ایران و به منظور بازداشتن برنامه هسته‌ای تهران وضع شد. اعتبار این قانون روز 31 دسامبر به پایان می‌رسد و یکی از برنامه‌های نمایندگان کنگره آمریکا رأی‌گیری درباره این قانون است. دولت باراک اوباما از کنگره آمریکا خواسته است تا تمدید قانون تحریم‌های ایران را به تأخیر بیاندازد. 1200 تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد با امضای توماری از نمایندگان مجلس خواستند از بررسی لایحه تغییر قانون کار صرف نظر کنند و آن را به دولت بازگردانند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران با اشاره به آنچه کاستی‌های آشکار لایحه تغییر قانون کار نامیدند، آن را مغایر با قانون اساسی دانستند. 1200 کارگر امضا کننده این تومار خواستاران شدند که قانون کار در حمایت از کارگران باشد و به توصیف آنان از بهره کشی و استثمار کارگران جلوگیری کند. طرفداران تغییر قانون کار میگویند این قانون برای جلب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باید اصلاح شود، اما منتقدین و مخالفان تغییر قانون کار میگویند که در صورت تغییر این قانون دست کارفرمایان برای اخراج کارگران باز خواهد شد، موضوع افزایش سالانه حداقل دستمزد منتفی خواهد شد و کارگران امکان تشکل یابی و اعتراض صنفی نخواهند داشت. و در همین ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که توماری را برای اعتراض به لایحه تغییر قانون کار تهیه کرده است. این لایحه در تیر ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس تحویل داده شده است. سندیکای شرکت کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی که همانند دولت‌های قبلی ایران به گفته این تشکل به مواد حمایتی قانون کار دست درازی می‌کند، نوشت که در صورت اصرار دولت برای تصویب لایحه تغییر قانون کار، اقداماتی مانند اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود می‌داند. سمیرا جان،
سپاسگزارم از بهروز کارونی. با سر زدن به وبسایت ما میتونید این خبرها رو مطالعه کنید یا مطالب تحلیلی نویسندگان ما در مورد رویدادهای مختلف رو بخونید. اما در مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده این گزارش ها خواهید بود. وزارت خزانه‌داری بریتانیا با صدور بیانیه‌ای از لغو تحریم بانک صادرات ایران و آزاد شدن دارایی‌های این بانک خبر داد، در گزارشی از پروانه وحید منش.
این به معنای آن نیست که نظام بانکی ایران به حالت عادی برمی‌گردد.
حضور نظامی ترکیه در عراق همچنان موضوع اختلاف. جمشید زند گفتگوی خواهد داشت با همن سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه.
ترکیه در نهایت شاید فقط به یک توافقی برسه و حضوری سمبولیک میتونه داشته باشه در بهترین حالت ممکن برای ترکیه.
علی مطهری میگوید نظارت بر اظهارات نمایندگان آزادگی آنها را از بین میبرد، در گفتگوی میان رضا جمالی و مصطفی خسروی تحلیلگر سیاسی.
که آقای مطهری هم بهش اشاره میکنه همین نکته است. اگر این نظارت سلیقه‌ای بخواد بر دوران نمایندگی نمایندگان مجلس اعمال بشه، اون موقع ما با یک فاجعه مواجه هستیم.
وزیر اطلاعات در مجلس و پاسخ به نمایندگان در مورد پروژه نفوذ، در گفتگوی شاهین بشیری با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی.
این سه نماینده که پرسش کردن از آقای علوی در کیف نمایندگان تندرو مجلس قرار می‌گیرند، به نوعی مانور قدرت یا خودنمایی و جلوه‌گری این بخش از نمایندگان مجلس هست.
گفتگوی خواهیم داشت با آقای علیزاده تحلیلگر سیاسی در مورد قطعنامه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران و همچنین تازه ترین خبرهای ورزشی رو خواهید شنید با حبیب روشنزاده. همراهان شب زنده‌دار رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب ما هستید. امیدوارم در یک ساعت آینده من رو در این برنامه همراهی کنید. وزارت خزانه‌داری بریتانیا با صدور بیانیه‌ای از لغو تحریم بانک صادرات ایران و آزاد شدن دارایی‌های این بانک خبر داد. این اقدام در راستای تعهدات برجام از 6 ماه گذشته آغاز شده و روز 4 آبان به مرحله نهایی رسیده است. جزئیات بیشتر را بشنوید از پروانه وحید منش.
روز 4 آبان وزارت خزانه‌داری بریتانیا از لغو تحریم‌ها علیه بانک صادرات ایران و آزادسازی دارایی‌های این بانک خبر داد. بانک صادرات ایران به همراه چندین بانک و مؤسسه ایرانی دیگر در فهرست سیاه کشور بریتانیا قرار گرفته بود که هر گونه معامله مالی و اقتصادی با آنها ممنوع اعلام شده بود. شورای اجرایی مقررات اتحادیه اروپا 3 فروردین 1391 مصوبه ای را به تصویب رسانده بود که به موجب آن دارایی های بانک صادرات مسدود شده بود. اما بر اساس مقرراتی که روز 4 آبان از سوی وزارت خزانه‌داری اعلام شد، بانک صادرات ایران تا 1 آبان تحت تحریم قرار داشت و با سپری شدن این تاریخ بانک صادرات ایران و شرکت بانک صادرات دیگر موضوع اقدامات محدود کننده وضع شده در این مقررات از جمله بلوکه شدن دارایی‌ها نیستند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، معتقد است رفع تحریم بانک صادرات از سوی بریتانیا در راستای تصمیم‌هایی است که بعد از برجام گرفته شده و نباید غافلگیر کننده باشد.
این به معنای آن نیست که نظام بانکی ایران به حالت عادی برمی‌گرده، چون مشکل از طرف بانک‌های ایرانی نیست، مشکل از طرف بانک‌های خارجی هست، من جمله بانک‌های اروپایی و همینطور بانک‌های ژاپنی و شمار دیگری از بانک‌های آسیایی که مسئله‌شون این هست که آیا در ارتباط با نظام بانکی ایران به وسیله ایالات متحده آمریکا و تحریم‌هایی که جنبه اولیه داره، یعنی نه تحریم هایی که در رابطه با پرونده هسته‌ای است، بلکه تحریم هایی که در رابطه است با مسئله تروریسم و حقوق بشر. آیا این بانک ها در صورت تماس گرفتن با بانک های ایرانی مورد مجازات دستگاه حقوقی آمریکا قرار خواهند گرفت؟ و یا اگر با ایران از جمله با همین بانک صادرات ارتباطات مالی برقرار بکنند، آیا امکان دستیابی آزادانشون به بازار آمریکا و به دلار آمریکا هست یا نیست؟
یک مقام مسئول بانک ایران هم روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که دارایی‌های آزاد شده ی بانک صادرات از سوی بریتانیا در شعبه لندن این بانک فعال خواهد شد. خبرگزاری فارس هم گزارش کرده که شورای اجرایی مقررات اتحادیه اروپا مصوبه سال 2012 خود مبنی بر مسدود شدن دارایی‌های بانک صادرات ایران را اصلاح و نام این بانک را از فهرست مؤسسات مشمول تحریم حذف کرده است. با این حال فریدون خاوند معتقد است مسائل و مشکلات بانک ایران به این زودی‌ها حل نخواهد شد.
مشکل اصلی در روابط دو جانبه بین ایران و ایالات متحده آمریکا است و تا وقتی که این مشکلات دو جانبه حل نشود، مسائل بانکی در رابطه با ایران حل نخواهد شد. البته در وضعیت فعلی فشارهایی از طرف اتحادیه اروپا بر آمریکا وارد میشه و از ایالات متحده آمریکا میخوان که در زمینه مسائل بانکی و مسائل پولی، به خصوص مسئله دلار، جنبه‌های مختلف روشن بشه و به خصوص از ایالات متحده آمریکا شکوه می‌کنند اروپایی‌ها، به دلیل اینکه می‌گویند با این نظام قضاییتون، یعنی نظام قضایی آمریکا، مسائل به صورت برون مرزی مطرح میشه و نظام قضایی آمریکا با این مداخلات برون مرزی در واقع مانع از روابط عادی بین اروپا و ایران میشه.
ایران میگوید آمریکا در رفع موانع همکاری‌های بانکی بین‌المللی با ایران شفاف عمل نمی‌کند و این امر بانک‌های بزرگ را از همکاری با ایران باز داشته است. در مقابل واشنگتن تکرار می‌کند که تحریم‌های قید شده در برجام را برچیده است و مانع همکاری‌های مشروع بانکی با ایران نیست. کامران دادخواه، استاد اقتصاد، ساکن آمریکا.
آمریکا در داشتن تحریم‌ها اقداماتی انجام داده، این بستگی داره به ایران که از یک طرف مسائل داخلی خودش رو حل بکنه و مسئله دوم اینه که واقعا قبول بکنه که بیاد از راه دوستی و از راه همکاری با دنیا یک سیستم جدیدی ایجاد کنه که بتونه بر اساس اون بتونه به سازمان تجارت جهانی بپیونده و به طور کامل، نه به صورت ناقص فعلی، عضو سیستم مالی و پولی دنیا باشه.
بانک مرکزی بریتانیا پس از امضای توافقنامه برجام، تحریم‌ها علیه سه بانک دیگر ایرانی را هم لغو کرده است. بانک‌های ملی، پرشیا اینترنشنال و سپه اینترنشنال سه بانکی هستند که در دی ماه سال جاری بانک مرکزی بریتانیا از لغو تحریم آنها خبر داده است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد لغو تحریم بانک صادرات ایران و آزاد شدن دارایی‌های این بانک توسط وزارت خزانه‌داری بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه 25 اکتبر در استراسبورگ با 457 رأی موافق، 174 رأی مخالف و 67 رأی ممتنع قطعنامه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران را تصویب کردند. در همین رابطه با حسین علیزاده، دیپلمات سابق، گفتگوی خواهم داشت. آقای علیزاده، این افزایش روابط و پیوندهای دیپلماتیک چه مزایایی برای ایران خواهد داشت؟
ببینید، بدون تردید این سندی که امروز توافق همه کشورهای اتحادیه اروپا رو داشت، سند بسیار مهمی است. اما دو ملاحظه در اینجا وجود داره. یک، این سند الزام آور نیست. در واقع یک بار سیاسی بسیار مثبتی داره، گرچه الزام آور نیست. و نکته دوم این که این سند معطوف به قطعنامه های پیشینی صادر شده که در پیش از برجام تحریم های زیادی رو بر ایران وضع کردند و در واقع اتحادیه اروپا روابط خودش رو با ایران تا حد بسیار زیاد کند کرده بود و تنزل داده بود. این سند امروز در واقع معطوف به اون اسناد پیشینی که صادر شده بود، میخواهد بگوید که اینک پس از مسئله برجام زمین برای برقراری و عادی سازی روابط دو کشور هموار شده است. اما ملاحظه‌ای در اینجا وجود داره که به رغم اینکه این سند میگوید زمین هموار شده، چنین نیستش که این به معنی چک سفید امضا برای جمهوری اسلامی باشه، بلکه از مفاد سند چنین استفاده میشه و همچنین از موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه اینگونه استنباط میشه که اتحادیه اروپا دست کم در مسئله توان موشکی ایران و به ویژه حقوق بشر ملاحظات بسیار جدی داره، که در واقع میتوان گفتش که این یک سند مشروطی است که اگر مذاکرات در زمینه توان موشکی و مسئله حقوق بشر و همچنین مسئله تروریسم، و هر حال ایران رو متهم به حمایت از تروریسم هم میکنند، اگر در این زمینه ها هم پیشرفت هایی حاصل بشه، زمینه برای توسعه همکاری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دیگه عادی شده است.
آقای علیزاده، عنوان شده که این سند در واقع باعث خواهد شد که روابط دیپلماتیک بین ایران و اتحادیه اروپا رو به افزایش بگذاره. فکر میکنید که قرار هست که رابطه ایران و اتحادیه اروپا به دوران ما قبل مناقشات هسته‌ای برگرده یا نه ارتقا پیدا خواهد کرد و از اون دوران بهتر خواهد شد؟
نکته مهم در این خصوص این هست که اتحادیه اروپا اینک شاهد است که رئیس جمهوری در قدرت رسید که در مناظرات انتخاباتی خودش گفته بود من یک حقوقدان هستم. لااقل این ادعا رو آقای روحانی داشته و اینک هم نزدیک داریم میشیم به دور بعدی انتخابات. اتحادیه اروپا در این سال و نیم گذشته به این تجربه دست پیدا کرده که جمهوری اسلامی از انتخابات پیشین به کشوری تبدیل شده که در او گوش شنوا برای مذاکره کردن وجود داره. پس بنابراین اتحادیه اروپا شاهد هستش که تحولاتی در ایران در حال رخ دادن هستش.
آقای علیزاده، در نهایت خیلی کوتاه، آیا فکر میکنید که ممکن هست اتحادیه اروپا روزی در ایران دفتر باز کنه؟
جالب این هستش که در همین خصوص اخبار چندان بزرگ نمایی نشده در ایران به گوش رسیده که عرض میکنم در ایران خیلی بزرگش نکردن، اما گوش و کنار من شواهدی رو پیدا کردم که مذاکراتی برای گشودن دفتر اتحادیه اروپا در تهران صورت گرفته. و اگر ما الان بحث حقوق بشر رو داشته باشیم با اتحادیه اروپا و همچنین مسئله همین قطعنامه امروز که بحث عادی سازی روابط هستش، مستفاد از چنین شرایطی این هستش که قاعدتاً میتوان انتظار این رو داشت که دفتری هم در تهران افتتاح بکنن.
خیلی متشکرم حسین علیزاده، دیپلمات سابق. ساعت 18 دقیقه بامداد هست. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
جناب قاضی القضات رژیم اسلامی، دست از این نوع تهدیدها بردارین که به جای بررسی موضوع شاکی را به حبس میکشید. این یک شیوه قدیمی و غیر قابل قبوله. به پرونده آقای پالیزار، یاشار سلطانی، ستار بهشتی و دیگران نگاه کنید و بگویید متهمان پرونده چرا جایشان با شاکیان عوض شد.
خوش بود گر محک تجربه آید به میان، گر مسلمانی این است که قاری قرآن سعید طوسی و حامیان او دارند، وای اگر از پس امروز بود فردایی.
آخونده گفتن پیش قرآن نمیشه شادی کرد و تار کرد، تو جامعه قرآنی نمیشه پسر و دختر دست هم نگر رو بگیرن و برن بیرون، ولی تو جامعه قرآنی پیش قرآن میشه کشتارگاه های مثل کهرون تک ها داشت. تثبیت قرآن میشه به جرم حق و حقیقت یا شارها و نرگسها را زندانی کرد. ولی دیگه دکانتون داره ورشکست میشه چون ما جوان آگاه.
فقط میخوام به مردم ایران بگم مردم حالا دیگه فهمیدید اینا کی هستن؟ این همه فقر و فساد و فحشا و بیکاری، بازم مردم برین رای بدین، بازم برین پشت سر اینا نماز بخونید. با تشکر، سلطانی از اسلام شهر.
من نمیدونم که جمهوری اسلامی از چه چیز استاد محمد علی طاهری باید بترسه تا این معلم رو پشت میله های زندان نگه داره تا اعتصاب قضای طولانی ایشون و در این اعتصاب قضا ضرب و جرح ایشون برای چی میتونه باشه؟ و حالا هم شاگردان ایشون در خیابان ها جلوی بیمارستان بقیت الله العظم باید بدین صورت با ضرب و جرح روبرو بشن. این چه حکومت اسلامی میتونه باشه؟ اسلام کجاست؟
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز سه‌شنبه، در واقع دیروز روز گذشته، گفت در صورتی که تحولات عراق به تهدیدی برای ترکیه تبدیل بشه، ارتش این کشور دست به عملیات نظامی در عراق خواهد زد. از یک سال پیش حدود 500 نفر از نیروهای ارتش ترکیه در پایگاه بعشیقه در نزدیکی موسل مستقر شدند و آنکارا میگه مأموریت اونها آموزش کسانی است که با گروه داعش می‌جنگند. همین سیدی تحلیلگر مسائل منطقه در گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید ترکیه انتظار نداشت حضور نیروهایش در عراق با چنین مخالفت شدیدی از طرف دولت مرکزی عراق و حامیان این دولت روبرو بشه.
این در واقع در راستای صحبت‌های هفته پیش آقای اردوغان هست که گفته بود که ما نه تنها در عملیات موسل شرکت می‌کنیم بلکه وارد این شهر هم می‌شیم. انگار اون چرا که آقای اردوغان گفته الان وزیر خارجه‌اش داره تاکید می‌کنه. از دیگر سو می‌بینید که هم دولت عراق بسیار جدی مخالفت کرده، هم امریکا و ایران به صورت ضمنی از این موضع بغداد حمایت کردند، هم همین امروز در سلیمانیه مردم سازمان‌های سیاسی و مدنی تظاهرات وسیعی رو راه انداخته بودن علیه حضور ترکیه. انگار تصور میشه این شدت از مخالفت رو ترکیه و آقای بارزانی از دموکرات کردستان عراق تصور نمی‌کردند.
با توجه به اینکه آمریکا، ایران از دولت مرکزی بغداد حمایت کردند در مخالفت با حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق، چرا آقای رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور و دولت ترکیه اصرار دارن که در عملیات موسل و در عملیات‌های دیگه شرکت داشته باشن و نیروهای خودشون رو در عراق نگه دارند؟
در وهله اولین حضور این نیروها مربوط به یک سال پیشه که آن زمان نشون این مخالفت وجود داشت، حتی نارضایتی علنی هم شاهدش نبودیم. دوما آقای اردوغان شاید تصور می‌کرد به مانند سوریه هم که در نهایت آمریکا کوتاه اومد موقعی که نیروهای ترکیه وارد جرابلس شدند، شاید در نهایت با اصرار ترکیه آمریکا هم کوتاه بیاد. اما خب به هر حال موقعیت دولت مرکزی دمشق با دولت مرکزی بغداد برابر نیست. به نظر من ترکیه در نهایت شاید فقط به یک توافقی برسه و حضوری سمبولیک میتونه داشته باشه در بهترین حالت ممکن برای ترکیه.
آقای اردوغان و آقای مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در روزهای اخیر گفتن که هدف اصلی از حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق مقابله با حزب کارگران کردستان ترکیه و داعش است. تا چه حد میشه اعتماد کرد به این ادعای دولت ترکیه که فقط و فقط هدفشون مقابله با اینها هست؟
عبادی نخست وزیر هم مطرح کرده بودن که چرا آن زمان که ما تحت فشار بودیم و داعش در اوج قدرت بود هیچ کمکی نکردن، الان که داعش داره از بین میره، داره تضعیف میشه، هم در سوریه هم در عراق ترکیه مایله که نقش داشته باشه. در مورد حزب کارگران کردستان هم به هر حال حضور اونها توسط دولت مرکزی و بخشی از کردستان عراق به صورت ضمنی تایید شده، به حضورشون تا اندازه‌ای قابل توجیه است. اما به نظر من ترکیه با این دو بهانه یا با این دو مسافسگ نمیتونه که بغداد رو قانع کنه، مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موصل، تعهدی بده در مورد روابط خوب اقتصادی و سیاسی با بغداد. چند روز پیش هم هیئتی به سرپرستی معاون وزیر خارجه ترکیه به بغداد رفته بود. انگار به نظر من شانس ترکیه در این زمینه بیشتر هست تا اینکه بخواد صرفا با اصرار به مانند سوریه بخواد حضور اون خودش رو در موصل در عراق تحمیل کنه.
آقای سیدی، در هفته های اخیر آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به طور ضمنی اشاره کرده به مرزهای جغرافیایی ترکیه، قرارداد لوزان و حتی در شبکه‌های اجتماعی ترک هم نقشه جدید ترکیه دست به دست میشه. بعضی ها تحلیل میکنن به این صورت که آقای اردوغان در نظر داره بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه رو ملحق بکنه به ترکیه. تا چه حد درست اینجور حدس و گمان ها؟
به قرارداد لوزان صرفا آقای اردوغان نیست، هم کردها از منظر خودشون به این قرارداد بین‌المللی معترضند، هم به نوعی شاید داعش هم چنین اعتراضی داره، اونا هم خواستار لغو این مرزها هستند. اما برای یک کشور متحد در جامعه جهانی، یک عضو ناتو، یک قدرت منطقه‌ای، این ادعا بسیار خطرناک است. به نظر من جاه طلبی ها که یک زمانی به صورت نئو عثمانی توسط ترکیه مطرح میشد، حالا که بعد فیزیکی هم پیدا کرده، غیر واقعی، غیر عملی، متحدی نمیتونه داشته باشه بر اجرای این پروژه، و خود آقای اردوغان هم شاید به این آگاه باشه، اما ایشون الان شدیداً نیاز به این دارن که توجه مسائل داخلی ترکیه رو به مسائلی دیگر مثلا در سوریه، در عراق متمرکز کنند، و با این شعارها شاید بتونه بخشی از نارضایتی‌های داخلی رو کنترل کنه.
گفتگوی همین سیدی تحلیلگر مسائل منطقه رو شنیدید با جمشید زن در مورد حضور نظامی ترکیه در خاک عراق.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما گزارش رو بشنوید از آخرین تحولات مربوط به انتخابات در آمریکا. بیش از 3 هفته باقی مونده به انتخابات در آمریکا و این در حالی که آقای اوباما و حزب دموکرات تبلیغاتی رو آغاز کردند برای کسب کرسی‌های کنگره و پست‌های ایالتی. همزمان در ایالت فلوریدا هم رأی‌گیری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و آقای ترامپ و رقیب ایشون خانم کلینتون به کمپین خود در این ایالت، یعنی ایالت فلوریدا، ادامه دادند. تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو بشنوید از همکار ما در واشنگتن، نادر صدیقی.
فلوریدا سومین ایالت پرجمعیت آمریکا برای پیروزی هر یک از 2 کاندیدای ریاست جمهوری ایالتی کلیدی محسوب می شود. بر اساس یک نظرخواهی در روز دوشنبه، تفاوت خانم کلینتون با آقای ترامپ در این ایالت حدود 1% بود، ولی روزنامه پولیتیکو روز سه‌شنبه گزارش داد که تازه ترین نظرخواهی این تفاوت را 3% نشان می دهد و به این ترتیب احتمال ناکامی کاندیدای جمهوری خواه در فلوریدا افزایش یافته است. دونالد ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید باید در ایالت فلوریدا پیروز شود. در غیر این صورت او نیازمند اکثریت آرای تمامی ایالت‌های 10 گانه‌ای خواهد بود که میدان اصلی کارزار انتخاباتی به شمار می‌روند. این ایالت‌ها عبارتند از اوهایو، پنسیلوانیا، ویسکانسن، نیوهمشایر، مینسوتا، آیووا، میشیگان، نوادا، کلرادو و کارولینای شمالی. ولی اسوسییتد پرس میگوید که خبرها برای دونالد ترامپ چندان خوشایند نیستند. به گزارش این خبرگزاری، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در آخرین مرحله کمپین 3 روزه خود در فلوریدا بار دیگر رسانه‌ها را با صفت چندشاور مورد حمله قرار داد که به گفته او نظرخواهی‌های دروغین منتشر می‌کنند.
As you have seen, I am a victim of one of the great political smear campaigns in the history of our country.
دونالد ترامپ گفت همان گونه که می‌بینید من قربانی یکی از بزرگترین تبلیغات افتراآمیز سیاسی در تاریخ آمریکا هستم. مخالفان برانند تا مرا از میدان بدر کنند و یکی از بزرگترین جنبش‌های تاریخی در این کشور را نابود سازند، جنبشی که همتا نداشته است. ولی هیلاری کلینتون رقیب پیشتاز نامزد جمهوری خواه معتقد است که سخنان ترامپ اعتراف به شکست او در رقابت‌های انتخاباتی است.
او پیش از آن که پیکار انتخاباتی تمام شود شکست خود را اعلام می‌کند. او مفهوم یک فرمانده بی صلاحیت را ثابت کرد. نه تنها در تمام مسائل اشتباه می‌کند، بلکه فرد خطرآفرینی هم است و لازم است که در 8 نوامبر از میدان سیاست طرد شود.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که تاکنون بیش از 1,600,000 تن از شهروندان فلوریدا در رأی‌گیری زودهنگام شرکت کردند که از این تعداد 665,000 تن جمهوری خواه، 658,000 تن دموکرات و 300,000 تن هم رأی دهندگان مستقل بودند که عضو هیچ حزبی نیستند. در چنین شرایطی شبکه NBC بامداد سه‌شنبه گزارشی با این عنوان منتشر کرد که بدنه حزب جمهوری خواه ترک برداشته است. دو نشریه مهمی دیگر، یکی در شرق و دیگری در غرب آمریکا، روز سه‌شنبه پشتیبانی خود را از هیلاری کلینتون اعلام کردند. نشریه معروف نیویورکر و روزنامه لاس وگاس ریویو جورنال در بزرگترین و مهمترین شهر ایالت نوادا که این دومی متعلق به میلیاردری به نام شلدن ادلسون، یکی از سرسخت‌ترین هواداران حزب جمهوری خواه است و در انتخابات جاری هم از دونالد ترامپ پشتیبانی می کند. برخی از تحلیلگران رسانه‌ها با تکیه بر ارقام نظرخواهی‌ها که پی در پی خانم کلینتون را پیشتاز مبارزات انتخاباتی معرفی می‌کنند، کار دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه را تمام شده تلقی می‌کنند. از جمله نشریه نیو ریپابلیک روز سه‌شنبه اظهار عقیده کرد که پس از انتخابات ترامپیسمی در کار نخواهد بود.
آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو شنیدید از نادر صدیقی، اما همونطور که وعده داده بودیم براتون تازه ترین خبرهای ورزشی رو آماده کردیم. این شما و این حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان جهان در ترکیه سه‌شنبه شب، سه کشتیگیر ایران در 4 وزن اول برنده مدال طلا شدند و یکی برنز گرفت. در 57 کیلو یونس سرمستی، در 74 کیلوگرم رضا افضلی و در وزن 97 کیلو امیر محمدی برندگان مدال‌های طلا بودند. در 65 کیلو هم میثم حیدری مدال برنز گرفت. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان جهان در 4 وزن دوم امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری نام یک دوچرخه سوار ایرانی را در فهرست دوپینگی‌ها قرار داده است. با اعلام اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، نام علیرضا حقی دوچرخه سوار ایرانی در میان نفراتی که تست دوپینگشان در سال 2016 مثبت اعلام شده قرار گرفته. این دوچرخه سوار ایرانی از ماده نیروزای تستوسترون که نوعی هورمون مردانه است استفاده کرده. هنوز میزان محرومیت یا جریمه‌ای که به علیرضا حقی تعلق می‌گیرد اعلام نشده. تیم ملی فوتبال جوانان ایران پس از راهیابی به مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا در بحرین و دریافت جواز حضور در جام جهانی جوانان، اینک به فکر قهرمانی در آسیا است. به گزارش شبکه 3، امیرحسین پیروانی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران میگوید حالا به فکر بخش دوم برنامه تیم ملی است تا عنوان قهرمانی فوتبال جوانان آسیا را کسب کند.
فعلا دوبوی ما قهرمانی در آسیا است، هرچند خیلی سخت است، ولی خب به هر حال باید سعی کنیم سطح انگیزشی بازیکنان رو بالا نگه دارم. احساس میکنم دیروز خیلی خیلی خوشحال بودم و این خوشحالیشون نباید به این معنی باشه که به اون نتیجه مطلوب رسیدن. نتیجه مطلوب ما قهرمانی آسیا است.
که برای قهرمانی آسیا ایران باید 3 بازی را ببرد که نخستین آن پیروزی بر تیم ملی فوتبال جوانان عربستان است. حدود 40 سال است که تیم ملی فوتبال جوانان ایران در آسیا به مقام قهرمانی دست نیافته. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران بازی ایران و سوریه در چهارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی را به خاطر شکستگی مچ دست از دست داد. دکتر حقیقت پزشک تیم پرسپولیس ضمن تشریح وضعیت دروازه‌بان تیم گفت مچ دست بیرانوند در بازی استقلال خوزستان پرسپولیس دچار شکستگی خفیفی شده و باید بین 4 تا 6 هفته در گچ باشد. به این ترتیب بیرانوند نمیتواند در مسابقه فوتبال ایران و سوریه حضور یابد. و در مشهد تمرین تیم فوتبال بحران زده سیاه جامگان از تیم‌های لیگ برتری به زد و خورد کشیده شد. روز سه‌شنبه در این درگیری فیزیکی برخی از بازیکنان تیم با گروهی از اطرافیان مالک باشگاه رو در روی شدند و به زد و خورد پرداختند. پس از آن به نوشته خبرگزاری فارس تعدادی از بوقچی‌ها و هواداران سیاه جامگان هم وارد ماجرا شدند. خداداد عزیزی مدیر فنی تیم سیاه جامگان هم به نشانه اعتراض صحنه را ترک گفت. دو روز پیش فرهاد کاظمی سرمربی تیم سیاه جامگان به خاطر مسائل مالی از سمت خود استعفا کرده بود.
شنونده خبرهای ورزشی بودید از حبیب روشنزاده. اما به سراغ گزارش دیگه از ایران بریم. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان دبیر شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نظارت بر اظهار نظرهای نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی حریت و آزادگی اونها رو به گفته آقای مطهری از بین میبره و نمایندگان رو باز هم به گفته آقای مطهری متملق و پلوس میکنه. در روزهای گذشته احمد جنتی و عباس علی کدخدایی دبیر و سخنگوی شورای نگهبان از استمرار نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی اونها گفته بودند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی انجام داده با مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا و نخست ارزیابی او را درباره این تصمیم شورای نگهبان پرسیده.
طبیعتاً گذشت زمان نشون داده وقتی که شورای نگهبان و در نگاهی کلانتر حاکمیت نتونسته با اعمال نظارت استصوابی در پروسه انتخابات در از افرادی که میخواسته وارد مجلس کنه رو وارد مجلس کنه و بالاخره نیروهای وارد شدن که اونها اظهار نظرهای متفاوتی داشتن، این جناح و این گروه دنبال این هستن که در ادامه کار دست مجلسی ها و نمایندگان مجلس رو بسته تر کنن در اعمال وظیفه نمایندگیشون و دنبال این هستن که اونها رو محدود تر کنن و حالا با این پروژه جدیدی که راه انداختن دنبال دقیقا همین پروژه هستن تا نمایندگان نتونن شجاعانه پیگیر مسائل کشور باشن. این به نظر من یک سایه تهدید همیشگی خواهد بود بر سر نمایندگان و اونها رو هر لحظه با خطر از بین بردن صلاحیتشون برای ادامه حضور در مجلس مواجه میکنه.
آقای خسروی، آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی صحبت‌های آقای جنتی رو درباره استمرار نظارت بر نمایندگان رد کرده و باش مخالفت کرده. مبنای قانونی که آقای مطهری بهش اشاره میکنه چه هست؟
طبیعتاً در قانون پیش بینی شده که اگر نماینده جرم مشخص و بارزی مثل قتل، جنایت یا سرقت یا هر گونه عمل مجرمانه مشخص و در اصل میشه گفت کیفری رو انجام بده، خود مجلس این اجازه رو داره که پرونده اون رو بررسی کنه و اعتبارنامه اون رو ساقط کنه. این در کل ادوار مجلس این قانون وجود داشته و یک موضوع جدیدی نیست. اما چیزی که آقای مطهری هم بهش اشاره میکنه همین نکته است که اگر این نظارت بخواد سلیقه‌ای باشه، همون گونه که نظارت استصوابی تا امروز سلیقه‌ای بوده و هیچ گونه قانونی درش رعایت نمی‌شده، اگر این نظارت سلیقه‌ای بخواد بر دوران نمایندگی نمایندگان مجلس اعمال بشه، اون موقع ما با یک فاجعه مواجه هستیم. نکته‌ای که آقای مطهری هم اشاره می‌کنه این هست که این گونه نظارت‌ها باعث میشه نمایندگان از فردا هیچ گونه شجاعتی، آزادی در بیان مسائل کلان مملکتی بر خود ما مفاسد و مشکلات سیاسی و اقتصادی در کشور نداشته باشن، چرا که شورای نگهبان و از نیروهای وابسته به اون به هر دلیلی میتونن هر صحبتی رو تبدیل کنن به یک موضوع علیه امنیت ملی و به راحتی نماینده رو از کرسی نمایندگی به پایین بکشن.
الان آقای خسروی چه اتفاقی در این دوره از مجلس دهم افتاده که تهدیدی هست که شورای نگهبان این موضوع استمرار نظارت بر نمایندگان رو مطرح میکنه و در صورت اجرای این تصمیم چه تبعات سیاسی رو در صحنه سیاسی ایران به همراه خواهد داشت؟
نمیشه گفت تهدید خاصی الان وجود داره. نکته ای که از پروژه یک دستسازی حاکمیت در طول سالهای اخیر بارها و بارها شکست خورد، پروژه‌ای که حالا جناح اصولگرای حکومتی دنبال این ماجرا بودن از زمان حتی انتخابات 76 تا به امروز دنبال کردن این پروژه رو و سعی کردن با فیلترهای شورای نگهبان نمایندگان دستچین شده ای رو وارد مجلس کنن، هر چقدر این فیلترها رو در اصل تنگ‌تر کردن ولی باز هم بالاخره افرادی وارد مجلس شدن که تونستن پیگیر مطالبات مردم باشن. نمونه بارزش خود آقای مطهری یا نمایندگان فراکسیون امید که تعدادشون واقعا در طول چند ماه اخیر بسیار خوب عمل کردن. وقتی که اونها با این داستان مواجه شدن که پروژه نظارت استصوابی تا قبل از ورود به مجلس نتونست مثمر ثمر باشه و هنوز صداهای مخالف از مجلس به گوش میرسه، اقدام کردن که در دوران حضور نماینده در مجلس هم اونها رو کنترل و سرکوب کنن و قصد این هست که اون حاکمیت یک دستی رو که دنبالش بودن حداقل از کرسی‌های انتخاباتی مجلس محدود و محصور کنن و نذارن که در آینده، حالا این دوره مجلس یا دوره های بعدی، ما صدای مختلف و زیاد صدای معترضی رو از مجلس بشنویم.
یک گام برای یکسانسازی. نرخ ارز چه زمانی تک نرخی خواهد شد؟ این هفته با من آرش حسنیا در نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی.
روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات آقای محمود علوی برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در مورد پروژه نفوذ صحبت کرد. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، و از او پرسیده که چرا برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس همکنون که چند ماهی از وقایع مورد اشارهشون، یعنی همون پروژه نفوذ، میگذره وزیر اطلاعات رو به مجلس فراخوندند.
در ظاهر امر پرسش از وزیر اطلاعات مثل پرسش از بقیه وزرا یک وظیفه و حق نمایندگان مجلس است. اما این سه نماینده که پرسش کردن از آقای علوی و به طور مشخص آقای کریم قدوسی عملا در کیف نمایندگان تندرو مجلس قرار میگیرن، جایی که راست افراطی و دیدگاه های اقتدارگرایان رو نمایندگی میکنن و کسانی که عملا مخالف رویکردها و سیاست های دولت روح هستن. بعد از روی کار آمدن مجلس جدید، خب این به نوعی مانور قدرت یا خودنمایی و جلوه‌گری این بخش از نمایندگان مجلس هست که البته بعد از انتخابات سال گذشته اینها کاملا به نوعی در اقلیت قرار گرفتن در مجلس و تلاش میکنن که در این چند ماه باقی مانده تا انتخابات آتی ریاست جمهوری و زمانی که در اختیار دارن استفاده کنن از این فرصت برای به پرسش کشیدن دولت روحانی و احیانا تهییج و بسیج بدنه اجتماعی حامی اصولگرایان. ضمن اینکه خب در راسته اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی چند ماه پیش گفت و متاسفانه متعاقب اون مسئله برجسته شد، نه فقط در قالب حساسیت‌های سیاسی امنیتی، بلکه حتی بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران مثل آقای احسان مازندرانی، مثل آقای عیسی سرخیز یا آفرین چیتساز، این در ادامه همون ماجرا خب قابل اشاره هستش، هرچند که به نوعی آب در هاون کوبیدن کسانی است که فاقد پشتوانه دموکراتیک هستن و رأی اکثریت جامعه رو ندارن با خودشون.
آقای علوی در حین توضیحاتی که به پرسش‌های نمایندگان می‌داد، گفت که سوء استفاده و استفاده ابزاری از پروژه نفوذ در منازعات سیاسی مقابله با نفوذ رو به انحراف می‌کشونه. چرا وزیر اطلاعات چنین هشداری میده؟
اگر فرض رو بر این بگیریم که وزیر اطلاعات یکی از مطلع‌ترین مقام‌های حکومتی در حوزه امنیت کشور هست، قطعاً استنادات و شواهد و مدارک لازم در اختیار ایشون هست که اطلاع داره از این که پروژه نفوذ به معنای واقعیش، یعنی نفوذ سرویس‌های جاسوسی خارجی در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی و ارکانی که مؤثر هستند در تصمیم‌سازی‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها، معنی‌دار بوده در سال‌های گذشته و طبیعتاً از این زاویه اونجایی که محل حساسیت هست اتاق فکرها یا شخصیت‌های حقیقیه که اینها مرتبط هستند با نهادهای نظامی امنیتی یا حاضر هستند در حکومت و نه احیانا سفر شخصی یک دیپلمات یا یک نماینده کشور خارجی به ایران، کسانی که به تعبیر آقای علوی خب به شخصیت حقوقی اونها مثل یک عضو شورای شهر در ایران هستش و به این معنا مشکل اصلی برای نفوذ رو باید در جای دیگه جستجو کرد که البته همواره از طرف ناظران جامعه مدنی هم هشدار داده شده به اون، اما اقتدارگرایان از این صرف نظر میکنن و تلاش میکنن مطلوبهای خودشون رو در حوزه روزنامه‌نگاری یا فعالان سیاسی داخل کشور و کنشگران مدنی جستجو کنن، اونها رو متهم به ارتباط با سرویس‌های خارجی و دولت‌های غربی کنن و با این تمهید فشار کنن بر جامعه مدنی و پرسش اصلی رو به حاشیه ببرن.
به گزارش خبرگزاری مکریان، چند صد نفر از شهروندان پیرانشهر در اعتراض به چند برابر بودن آمار قربانیان تصادفات جاده‌ای در این شهر دست به اعتراض زدند. فرهنگ قویمی در گفتگو با بختیار خوشنام از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در کردستان، ابتدا از او درباره این گردهمایی در پیرانشهر پرسیده.
دیروز سوم آبان ماه مردم پیرانشهر واقع در آذربایجان غربی در اعتراض به بدی جاده های بین شهری در مسیر پیرانشهر به سایر شهرستان ها و چند برابر بودن آمار قربانیان تصادف جاده ای در این شهر با پیام من قربانی آینده هستم تجمع مسالمت آمیزی را با درست کردن زنجیره انسانی برگزار کردند. حدوداً 300 نفر از شهروندان این زنجیره انسانی را در فضای آرام از خروجی شهر تا ابتدای شبکه صنعتی پیرانشهر برگزار کردند.
آیه خوشنام، اصولاً چرا آمار تصادفات جاده پیرانشهر نسبت به مناطق دیگر ایران بیشتره و در خبرها بود که چند برابر بیشتر از آمار سایر مناطق ایران؟ علت چیه؟
این مختص به پیرانشهر نیست. جاده های مناطق غربی کشور اکثرا غیر استاندارد، باریک و بسیار خطرناک هستند. منطقه پیرانشهر هم از نظر اقتصادی چون یه مسیریه که کالاهای خارجی از اینجا وارد کشور میشه، مسیریه که بسیار پرتردده و همین تردد باعث شده که تصادفات اونجا زیاد باشه و اینم که اونجا اتوبانی نداره، جاده های بسیار قدیمیه، باعث شده که خطرات اونجا کسایی که قربانی میشن اونجا آمارشون بسیار بیشتر باشه.
آقای خوشنام، چرا رفت و آمد و تردد خودروها در این قسمت‌ها که شما بهش اشاره کردین بیشتر از جاهای دیگره؟ در واقع
این مناطق هم از نظر آب و هوایی و طبیعتی که داره بسیار طبیعت بکری داره، از سایر شهرستان‌ها و استان‌های کشور به اونجا سر می‌زنن برای خرید کالاهای خارجی و جنس‌های خارجی. به بازارچه‌های مرزی مردم میرن، همچنین از سایر استان‌ها کسایی که پوشاک یا وسایلی میخوان در مغازه‌هاشون بفروشن میان از اونجا به صورت عمده خریداری میکنن و همچنین مردم مناطق غربی کشور هم خیلی هاشون عمده کارشون همین کار بردن کالا از استان‌های غربی کشور به استان‌های مرکزی ایرانی، به خاطر همین تردد بسیار زیاده.
این کمپین شهروندان پیرانشهری اصولاً تا چه اندازه گسترده است و آیا مقام‌های مسئول نسبت به این اعتراض‌ها روز گذشته واکنشی نشون دادند؟ چیزی گفته شد؟
مطمئناً این درخواست‌ها به شیوه‌ایه که درخواست عموم شهروندان مناطق غربی کشور از جمله شهرستان پیرانشهره و مسئولین استانی هم همیشه وعده دادن که به قولاشون وفا می‌کنن و درخواست شهروندان رو در نظر می‌گیرن، ولی فعلاً که تا این لحظه جواب خاصی ندادن. اینا درخواست شهروندان بوده، تصریح در ساخت بزرگراه پیرانشهر نقده و اتمام کامل پروژه و دوم بازسازی و ترمیم محور شهرستان پیرانشهر به شهرستان سردش بوده که امیدوارم که مسئولین بتونن قول مساعد بدن و به قولهاشون عمل کنن، به وعده‌هاشون عمل کنن.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو شنیدید با بختیار خوشنام از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در کردستان در مورد تشکیل زنجیره انسانی در پیرانشهر در آذربایجان غربی در اعتراض به اینکه آمار قربانیان تصادفات جاده‌ای در این شهر بسیار بالاست. خب کم کم به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما پیش از اون رادیو فردا به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مجموعه ای از گزارش و تحلیل آماده کرده به شکل ویژه برنامه. این برنامه ها هر روز پخش میشه برای شما. یکی از این برنامه ها آماده پخشه که من تهیه کردم در رابطه با تأثیر هالیوود بر انتخابات.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
I am officially running for president of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر دوره با نام ستاره‌های دنیای سینما و حمایت‌های خبرسازشان از نامزدها گره خورده. در انتخابات امسال کدام یک از این ستاره‌ها از اعتبارشان برای یکی از دو نامزد اصلی خرج کردند؟ پاسخ این سوال را از سمیرا قرایی بشنوید.
تعدادی از ستاره‌های سینمای آمریکا هستند که در حوزه سیاست هم بسیار فعالند. در برنامه‌های تلویزیونی یا کنفرانس‌های بین‌المللی ظاهر می‌شن و هر 4 سال یک بار در زمان انتخابات جهت‌گیری می‌کنند و به نفع نامزد مورد نظرشون تبلیغ می‌کنند. انتخابات امسال هم از این قاعده مستثنا نبوده و حتی به جرأت می‌تونیم بگیم به دلیل مناظره‌ها و حرف‌های رد و بدل شده و همچنین سخنان زده شده در کمپین ها تعداد ستارگان بیشتری امسال در قبال نامزدها جهتگیری و اعلام موضع رسمی کردند. برخی از این ستاره ها مثل جورج کلونی، مد دیمن یا الک بالدوین رفیق شفیق حزب دموکراتند و در دو انتخابات قبلی هم برای باراک اوباما سنگ تمام گذاشتند. اونها در این انتخابات از ماها قبل و پیش از بالا گرفتن تب انتخابات حمایت خودشون از حزب دموکرات و نامزد این حزب یعنی هیلاری کلینتون رو رسما اعلام کرده بودند. این روزها که تعداد روزهای مونده به انتخابات کمتر و کمتر میشه و تعداد ویدیوها و صحبت‌های مناقشه برانگیز و حساسیت برانگیز ترامپ بیشتر و بیشتر، به ندرت میشه ستاره مطرح رو پیدا کرد که در حمایت از ترامپ با صدای بلند صحبت بکنه. اما از اون طرف تعداد ستاره هایی که لقب حامی وفادار حزب دموکرات به اونها نمیچسبه اما حالا دارند از هیلاری حمایت میکنند بیشتر و بیشتر شده. با آغاز کمپین های انتخاباتی بسیاری از این ستاره ها جذب رقیب خانم کلینتون در حزب دموکرات یعنی برنی سندرز شده بودند، اما در ماه های اخیر و در دو قطبی کلینتون و ترامپ هیلاری کلینتون رو انتخاب کردند. دونالد ترامپ نامزدی که در کمپین‌های تبلیغاتیش به شدت از کمبود چهره‌های مطرح و شناخته شده هالیوودی در رنج بود و به جای ستاره‌ها فرزندانش رو به روی صحنه می‌آورد، خود دستی در دنیای تلویزیون و جهان سرگرمی داره. برنامه تلویزیونی او با نام شاگرد سال‌هاست که پخش میشه و خود ترامپ هم بعدش نمیاد که هر از گاهی شانه به شانه مشاهیر سینما بماله. اما این انتخابات برای او در زمینه ستارگان گشایشی نداشت و او را این گونه به واکنش برانگیخت.
The only people enthusiastic about her campaign are Hollywood celebrities.
تنها کسایی که برای کمپین هیلاری شور و شوق دارن سلبریتی های هالیوودی هن که خیلی از اونام دیگه انقدرا روی بورس نیستن.
سلبریتی هایی که خیلی هات انیمور.
ستاره هایی که دور دونالد ترامپ حلقه زدند قطعا نه در تعداد و نه در شهرت به ستاره های هیلاری کلینتون نمی رسند. با این حال معدود نام هایی در بین اونها دیده میشه که نمیشه ازشون چشم پوشید. کلینت ایستوود، کارگردان و بازیگر برجسته و قدیمی سینمای هالیوود، رهبری این گروه را بر عهده داره. ایستوود از حامیان سنتی حزب جمهوری خواهه و تابستان امسال گفته بود که نسل جدید در آمریکا نسلی بزدله که به همه لقب نژاد پرست میده و او از این داستان خسته شده. آقای ایستوود گفته بود که به دونالد ترامپ رأی خواهد داد چرا که هیلاری کلینتون میخواهد راه اوباما را ادامه بدهد. و سوزان ساراندون بازیگر مطرح دیگریه که در زمان رقابت میان برنی سندرز و هیلاری کلینتون گفته بود که ریاست جمهوری هیلاری بر آمریکا خطرناکتر از ترامپ خواهد بود. با این حال خانم ساراندون در ماهای اخیر اظهار نظر تازه‌ای نکرده. اما بشنوید از ستاره‌هایی که به ادعای ترامپ چندان هم دیگر در بورس نیستند اما مخالفت خود با ترامپ رو چه در شبکه‌های خبری، چه در شوهای هفتگی و چه در برنامه‌های سرگرمی مشخصاً اعلام کردند. سلما هایک، بازیگر مکزیکی که انگلیسی رو با لهجه آمریکای جنوبی حرف میزنه، بسیار محبوبه و از مخالفان سرسخت ترامپ به شمار میاد.
Actually, he writes in his book that...
ترامپ توی کتابش نوشته وقتی کلاس اول ابتدایی بوده با مشت زده تو صورت معلم موسیقیش، برای اینکه این معلم چیزی نمیفهمیده. جلوتر توی کتاب میگه هنوز همون بچه باقی مونده و عوض نشده. من باهاش کاملا موافقم که یه بچه کلاس اولی پررو میخواد بشه رئیس جمهور آمریکا.
گذشته از هایک و تعداد زیادی از ستارگان مهاجر و رنگین پوست که مخالف ترامپ هستند، چهره های سرشناس دیگه‌ای که میشه گفت به نوعی کلیت سینمای هالیوود رو رهبری میکنند هم در مخالفت از ترامپ صحبت کردند. اما تمامی صحبت ها و جنجال های ستارگان یک طرف و یک ویدیوی یک دقیقه‌ای از رابرت دونیرو از مشهورترین ستارگان پرده نقره‌ای در طرف دیگه. این ویدیو در خبرسازی گوی سبقت رو از باقی رو بود. ماجرا از این قرار بود که تعداد زیادی از ستاره‌های هالیوودی کمپینی به راه انداختند به نام به آینده‌ات رای بده و در آن مردم رو تشویق به رای دادن کردند. دونیرو نیز در این مجموعه حرف زده بود، اما بخش اعظم حرفهایش از مجموعه حذف شده بود و تنها جملات پایانی آن پخش شده بود. این ویدیو به دست رسانه‌ها رسید و برای مدتی در سه اخبار قرار گرفت. دونیرو با صورتی سرد و عصبانی، پیراهنی مشکی، در ویدیوی سیاه و سفید با حرفای تند، لحنی چکشی و کاریزمای همیشگی غیر قابل انکاره. پیام او رو بشنوید.
I mean he's so blatantly stupid. He's a punk.
یعنی به شکل واضحی ابلهه، بی سر و پاست، کلاه برداره، یه چرت و پرت باف حرفه‌ایه، یه که نمیدونه اصلاً چی داره میگه، مسئولیتش رو درست انجام نمیده، هیچی براش مهم نیست، با ملت بازی میکنه، مالیات نمیده، احمقه. کالین پاول خوب توصیفش میکنه، میگه ترامپ یک فاجعه ملیه، مایه شرمساری این مملکته. انقدر عصبانی میشم وقتی فکر میکنم توی این کشور این مردک احمق به چنین جایی رسیده که این مردک جوالق به اینجا رسیده. میگه میخواد با مشت بزنه توی صورت مردم؟ میدونین من میخوام با مشت بزنم توی صورتش. این کسیه که ما میخوایم رئیس جمهورمون بشه؟ فکر نکنم. تنها چیزی که برای من مهمه اینه که کشور ما داره به کدوم سمت میره و خیلی خیلی نگرانم که این کشور با دونالد ترامپ به مسیر غلطی بره. اگه آینده یک کشور براتون مهمه برید و رأی بدید.
اما گذشته از رابرت دونیرو، کمپین هیلاری چهره‌های داغ و سرشناس دیگری هم داره، مثل لئوناردو دیکاپریو که در سال‌های اخیر به مسئله تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین علاقه‌مند شده و انتقادش به آقای ترامپ هم از همین منظره.
I can't imagine having a political leader.
او مردیه که هیچ توجهی به علم نداره. 97% دانشمندا میگن که ما در تغییرات آب و هوایی نقش داریم، اما او گوش نمیده. کاری به حقایق و علم نداره.
یا جورج کلونی که در خرداد ماه و در جشنواره فیلم کن گفته بود که ریاست جمهوری ترامپ اتفاق نخواهد افتاد. کلونی از هواداران سنتی حزب دموکراته.
ما رئیس جمهوری به نام دونالد ترامپ نخواهیم داشت. اتفاق نخواهد افتاد. آمریکا بر اساس ترس اداره نخواهد شد. ما از پناهجویان و مسلمانان و زنان نمی ترسیم. این اتفاق برای آمریکا نخواهد افتاد.
یا مت دیمن که در گفتگوی تلویزیونی ترامپ را دیوانه و خطرناک خوانده بود.
به هیچ عنوان راهی وجود نخواهد داشت که این مرد رئیس جمهوری بشه. ببینید آخه شما می خواهید کدهای تسلیحاتی هسته‌ای ما رو بدید به این مردک؟ این مرد خطرناکه، تصمیم‌های آنی می‌گیره و اصلاً نمی‌تونه درست به چیزی فکر کنه و تمرکز کنه. من رو واقعاً عصبانی می‌کنه.
یحیی کمالپور، استاد ارتباطات و رئیس مجمع ارتباطات جهانی گرینزبورو در کارولاینای شمالی، معتقده که این برنامه‌های تلویزیونی و پیام‌ها تأثیری بر رای دهندگان با آقای ترامپ نخواهد داشت، چرا که آنها از رسانه‌های دیگری تغذیه می‌شوند.
مثل همه جای دیگه
یه عده طرفداری میکنن، حمایت میکنن از کاندیداها بدون اون که توجه بکنن به اینکه چی میگن، برنامه‌شون چی هست. و اونهایی که حامی آقای ترامپ هستن خب مسلماً تلویزیون فاکس رو نگاه میکنن و یا توجه میکنن به نوشته هایی، به روزنامه ها و مجله هایی که طرفداری از ایشون میکنه و همچنین طرفداران خانم کلینتون به رسانه هایی توجه میکنن که بیشتر از خانم کلینتون حمایت میکنن و این یک چیز رایج هست. ولی خب در این انتخابات آقای ترامپ خوب نتونسته عمل بکنه و در مناظره های تلویزیونی هم موفق نبوده.
حضور ترامپ چهره های خوشفکرتر و فعال هالیوود مثل جورج کلونی رو با چهره هایی که الزاماً به فعالیت سیاسی معروف نیستند مثل کندال جنر متحد کرد.